بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه ایران وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. نواز شریف از بازداشت خانگی خود انتقاد کرد. و روسیه خواهان همکاری نزدیک با سازمان اوپک است. ساعت 21 با درود فراوان در ساعت پایانی این یک شنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی در شهر بارانی پراگ به اتفاق همکارانم با مجله شبانگاهی تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. امروز 25 اسفند ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 15 مارس 2009 میلادی. و در آستانه نوروز هوا در بسیاری از نقاط ایران در واقع بهاری شده و به نظر میرسه که تا 5 روز دیگه و آغاز سال نو خورشید خانم همچنان حضور پرنورش رو بر شهرها و روستاهای ایران حفظ کنه و فردا هم دمای هوا رو از 6 به 21 درجه برسونه. با آرزوی نوروزی شاد و سلامت و روزهایی پرمهر برای شما در مجله شبانگاهی، مثل همیشه در دقایق آینده گزارش های همکارانم را می شنوید. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، هانا کاویانی تازه ترین خبرها را با آگاهی می رساند.
با سلام. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در دیداری از پیش اعلام نشده وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در پایگاه هوایی ریاض از همتای ایرانی خود استقبال کرد. قرار است آقای متکی در این سفر با پادشاه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کند. سفر از پیش اعلام نشده آقای متکی به عربستان در حالی انجام می شود که هفته گذشته عربستان به همراه مصر و سوریه در ریاض نشستی درباره نقش ایران در تحولات منطقه برگزار کردند. در جریان مذاکرات این سه کشور، وزیر خارجه مصر ایران را به مداخله در امور کشورهای عرب برای افزایش نفوذ خود متهم کرد و عربستان نیز خواستار رویکرد یکپارچه کشورهای عرب نسبت به ایران شد. محمد نواز شریف از رهبران اپوزیسیون در پاکستان از بازداشت خانگیش انتقاد کرد. نخست وزیر پیشین پاکستان در سخنرانی برای گروهی از هوادارانش که در پیرامون خانه‌اش در شهر لاهور گرد آمده بودند، بازداشت خانگی خود را غیرقانونی، غیر اخلاقی و ناقض قانون اساسی پاکستان خواند. ماموران پلیس آقای نواز شریف را پس از آنکه از هواداران خود خواست در تظاهرات ضد دولتی روز دوشنبه آینده فردا در اسلام آباد شرکت کنند، در خانه‌اش بازداشت کردند. معترضان خواستاران هستند که قضات برکنار شده در دوران ریاست جمهوری پرویز مشرف به کار خود بازگردند، اما دولت تاکنون این درخواست را نپذیرفته و برگزاری مراسم اعتراض‌آمیز را ممنوع کرده است. روسیه بزرگترین صادرکننده مستقل نفت در جهان روز یکشنبه اعلام کرد خواهان همکاری نزدیک با سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک است. ایگور سچین معاون نخست وزیر روسیه در وین اعلام کرد مسکو احتمالاً نماینده دائمی را به مقر سازمان اوپک اعزام خواهد کرد. روسیه تاکنون به عنوان ناظر به صورت منظم در نشست‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت شرکت می‌کرد. آقای سچین همچنین گفت در صورت تصمیم اعضای اوپک مبنی بر کاهش تولید نفت در نشست امروز در وین، روسیه حاضر است با این سازمان همراهی کند و تولید نفت خود را کاهش دهد. اما 4 گردشگر بر اثر انفجار بمب در یک منطقه توریستی در جنوب یمن کشته شدند. گفته می شود که این 4 تن تبعه کره جنوبی بودند. در این انفجار که در استان جنوبی حضرموت رخ داد، علاوه بر این 4 گردشگر یک تبعه یمن نیز کشته شده است. بنابر اعلام مقام‌های امنیتی یمن، پلیس همچنان در حال انجام تحقیقات درباره این حادثه است. در ژانویه سال 2008 میلادی، بیش از یک سال پیش، 2 گردشگر بلژیکی نیز بر اثر انفجاری که گفته میشد ستیزه جویان نزدیک به القاعده انجام داده بودند کشته شدند. این ستیزه جویان حمله هایی را علیه دولت و اماکن آمده شده غربی ها در یمن انجام میدهند.
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. میر حسین موسوی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بر فعالیت‌هایش افزوده و همزمان گفته می‌شود که محمد خاتمی خیال انصراف از کاندیداتوری را دارد. در این مورد گفتگوی خواهیم داشت. نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان که تحت بازداشت خانگی بود، بی توجه به این موضوع در لاهور به جمع تظاهر کنندگان پیوست. چرا؟ آلودگی های محیط زیستی و نشت نفت رودخانه کرخه را به شدت آلوده ساخته. چه باید کرد؟ و امروز برابر است با زادروز هوشنگ گلشیری، نویسنده سرشناس ایران. در این باره هم گزارشی خواهیم داشت همراه با صدای زنده یاد گلشیری. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همچنان با ما بمانید. میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران پس از انقلاب سال 57 در روزهای گذشته با اعلام رسمی نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری بر فعالیت‌های انتخاباتیش افزوده است. در این میان یکی از موضوعاتی که در مورد آقای موسوی مطرح می‌شود، دیدگاه و موضع آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به نامزدی او برای ریاست جمهوری ایران است. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی به پرسش‌هایی در این خصوص پاسخ داده است. اما ابتدا نظر او را در مورد وضعیت اردوی اصلاح طلبان می‌شنویم.
الان سه کاندیدای جناح اصلاح طلب حضور دارند یا اعلام آمادگی کردن برای حضور، که عبارتند آقای خاتمی، آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی. البته آقای میرحسین موسوی به عنوان کاندیدای اصلاح طلب علاقه من نیست وارد بشه و بیشتر دوست داره به عنوان یک اصلاح طلب اصولگرا وارد صحنه انتخابات بشه که یک مقداری فراجناحی باشه و بتونه خودشو در واقع فراتر از جناح‌های موجود معرفی کنه. در بین جناح محافظه‌کار یا به اصطلاح اصولگرا هم فعلا اجماعی وجود نداره. بعضی هم قاعدتا موافق نیستن و به نظر من میرسه که کسانی مثل آقای میرحسین موسوی یا حتی کروبی رو در شرایطی ترجیح میدن. بنابراین با حضور آقای میرحسین موسوی فکر میکنم که جناح محافظه‌کار کاندیدایی به طور اجماعی نداشته باشه. آقای احمدی نژاد هم وارد صحنه میشود و چون من احتمال میدم که نهایتاً آقای خاتمی و کروبی هم به دلیل حضور میرحسین موسوی از صحنه انتخابات کنار برند، انتخابات در واقع رقابتی بشه بین میرحسین موسوی و آقای احمدی نژاد، که فکر میکنم که اگر اون حالت تک به تک بین آقای موسوی و آقای احمدی نژاد پیش بیاد، آقای موسوی برنده میشه.
خب در مورد خود آقای میرحسین موسوی شما اشاره کردید که غیر از اینکه ممکنه رأی اصلاح طلبا رو در پشت خودش داشته باشه، ممکنه هست که بتونه از میون اصولگراها هم نیروهایی رو جذب بکنه. آیا این باعث نمیشه که میرحسین موسوی به نوعی نامزد بین جناحی مطرح بشه، یا اینکه نامزد همه جناحهای سیاسی در ایران؟
بله، همین جور است. آقای موسوی نمیخواد کاندیدای جناحی باشه و اصلا نمیخواد که کاندیدای اصلاح طلبان باشه. اون ظاهرا یک تحلیل از اوضاع ایران داره که طبق این تحلیل وجود یک شکاف سیاسی بزرگ بین دو جناح عمده حکومت به عنوان اصلاح طلبان و محافظه‌کاران، این برای کشور خطراتی وجود آورده. اساسا وارد شده که به نحوی این شکاف رو به هم بیاره، احتمالاً یک نوع دولت ائتلافی مثل زمانی که نخست وزیر بود تشکیل بده.
در این وضعیت رابطه آقای میرحسین موسوی با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چون به هر حال در دوره ایشون نخست وزیر بود و آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بودن، اختلاف نظرهای خیلی شدیدی وجود داشت و یکی از دلایل سکوت میرحسین موسوی به نوعی همون ادامه اختلاف نظرها بود. اگر آقای میرحسین موسوی به عنوان نامزد اصلاح طلب و بخشی از اصولگراها بخواد مطرح بشه و به صحنه بیاد، در نهایت هم رابطه رو شما چگونه می‌بینید؟ ممکن آقای خامنه‌ای بپذیرن ریاست جمهوری آقای میرحسین موسوی رو؟
ببینید، اون اختلافی که ازش صحبت میشه مربوط به اون 8 سال اول انقلاب، زمانی که قانون اساسی متفاوت از قانون اساسی فعلی بود و مقام نخست وزیری بود. در قانون اساسی اول یک تفکیک اختیار روشنی بین نخست وزیر و رئیس جمهور نبود، بنابراین هر کسی که در مقام رئیس جمهور بود و هر کسی دیگه در مقام نخست وزیر بود، خواهناخا برای بالا بردن درصد اختیاراتشون با هم اختلافاتی پیدا می‌کردن. و من فکر می‌کنم که اون اختلاف ها انتخابات اون دوره اصلش از این جنس بوده، هرچند که راجع به نگاه های اقتصادی هم تفاوت نظرهایی وجود داشت. الان شرایط کاملا عوض شده، چون که هم دیدگاه میرحسین مقداری در بعضی حوزه ها تغییراتی کرده، هم دیدگاه های آقای خامنه ای در مورد اقتصاد توجه خاصی به اقتصاد خرد پیدا کردن و فکر کنه از این جهت رو هم نزدیک شدن. در سایر حوزه ها اختلافی که بشه اختلاف اسمشو بگذاری، در حدی که به هر حال دوتا شخصیت سیاسی میخوان با هم کار کنن، در اون حد وجود نداره و اختلافات آقای میرحسین نسبت به آقای خامنه قاعدتا بیش از بقیه کاندیدایی که مطرح میشن نیست. فکر میکنم شرایط هم طوریست که ممکنه حتی آقای خامنه علاقهش بیشتر با آقای مستری باشه تا به دیگران.
چرا علاقش بیشتر باشه؟ چون طالب به هر حال آقای خامنه ای همیشه حمایت کرده از سیاست های آقای احمدی نژاد و همین هم باعث شده که همه گمان زنی بکنن که در انتخابات آتی هم آقای احمدی نژاد مورد حمایت آقای خامنه ای قرار خواهد داشت.
حمایت از آقای احمدی نژاد با توجه به مجموعه فشارهایی که روی ایشون هست و به هر حال نهادهای بسیار مختلف و جناح‌های فراگیری با ایشون مخالفند، به نظر میاد برای حفظ این دولت از یک جهت ضروری بوده، چون که به هر حال اگر این حمایت قاطع نبود و تو گفتیمش همین مجلس هایی که در اختیار خود اون جناح هست مثل مجلس هفتم و هشتم ممکن بود وسوسه بشه برای مثلا استیضاح رئیس دولت. بنابراین صرف این حمایت ها رو به دلیل که فشارهای از اون وره به معنای این که آقای احمدی نژاد از هر جهت مطابق با علاقه رهبری مثلا حرکت کرده به نظر من قابل تفسیر نیست. قاعدتا احمدی نژاد در یک حوزه هایی جوری عمل کرده که مورد رضایت آقای خامنه ای بوده، در پرنده هسته ای برخی از رفتارهاش در حوزه سیاست خارجی، آن اون سفرهای استانی که گاهی انجام میده و تکیه به اینکه باید اقشار پایین دست مثلا موقعیت بهتری پیدا کنه اینها، ولی در این حال حضور آقای احمدی نژاد در رأس قدرت باعث شده که بسیار از دیگر افراد متنفذ در سیستم و به هر حال اظهار نارضایتی کنند و آقای خامنه ای برای رفع این نارضایتی ها معمولا پادرمیانی کرده و اینها خودش به هر حال انرژی میبره و کار میبره. بنابراین اگر یک فردی باشه که نخبگان حکومتی نظر مثبتتری بهش داشته باشن، اون رو آدم پخته تری و دارای سابقه بهتری بدونن، طبعا این برای خامنه ای به نظر من میرسه که مطلوب تر باشه تا اینکه از آقای احمدی نژاد که به هر حال تو جامعه هم که حرکت میکنیم انتقادها نسبت بهش بسیار شدیده و طبق بعضی نظرسنجی ها آرای منفی ایشون هم بالای 70%.
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره نامزدی میرحسین موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری با همکارم بهروز کارونی گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نواز شریف نخست وزیر پیشین بی توجه به بازداشت خانگی خود به جمع تظاهر کنندگان در لاهور پیوست. این تظاهرات که در اعتراض به گروه کار نیامدن مجدد قضات عالی برپا شده بود، با مداخله پلیس این کشور به خشونت کشیده شد. مانیا منصور گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش تلویزیون پاکستان، نواز شریف دستور حبس خانگی خود را شکسته و به جمع تظاهر کنندگان در لاهور پیوسته است. مقامات دولت پاکستان دستور حبس خانگی نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان و رهبر اپوزیسیون این کشور را به مدت 3 روز در لاهور صادر کرده بودند. شاهد احمد، خبرنگار رادیو فردا در اسلام آباد، در مورد این اقدام نواز شریف و دلیل بازداشت خانگی او میگوید:
آقای نواز شریف الان همراه با یک راهپیمایی طولانی دارد به میدان پستخانه مرکزی در لاهور می رود که محل زد و خورد تظاهر کنندگان و پلیس است. تا جایی که مسئله حبس خانگی آقای نواز شریف نخست وزیر اسبق پاکستان قرار دارد، وی به علت این که احزاب مخالف و وکیلان دادگستری اعلام کرده بودند که علیه دولت مرکزی از لاهور یک راهپیمایی طولانی را آغاز خواهند کرد. برای همین علت وی به حبس خانگی به سر می برد.
شاید احمد در مورد برخوردهای احتمالی پیش آمده در تظاهرات امروز در لاهور و همینطور دلیل این تظاهرات می گوید.
تظاهر کنندگان می خواستند که در یک راهپیمایی سفر خود را به سوی پایتخت اسلام آباد آغاز کنند، ولی پلیس و حکومت استان پنجاب و فدرال مانع شد و در نتیجه زد و خورد بین تظاهر کنندگان و پلیس آغاز شد و پلیس از گاز اشک آور و باتون استفاده کرده تا تظاهر کنندگان را متفرق کند، ولی تظاهر کنندگان با پلیس مقاومت را نشان می دهند. دو تا هدف پیش تظاهر کنندگان است. یکی بازگرداندن افتخار محمد شهدری رئیس برکنار شده دیوان عالی کشور و دوم بازگرداندن محمد شهباز شریف برادر محمد نواز شریف به دولت استانی پنجاب. در نتیجه یک حکم دادگاه رد صلاحیت شده.
دولت پاکستان که در رأس آن حزب مردم به رهبری آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور قرار دارد، تجمعات سیاسی را ممنوع اعلام کرده و گفته گرد همایی ها می تواند موجب تنش و خشونت شود. در همین حال CNN گزارش می دهد که نواز شریف و برادرش بیشتر به خاطر دلایل شخصی از این تظاهرات حمایت می کنند، چرا که دادگاه عالی پاکستان ماه گذشته نواز شریف را به دلیل داشتن پرونده جنایی از شرکت در انتخابات منع کرد. نواز شریف تصمیم دادگاه را محکوم کرده و آن را با انگیزه سیاسی و هدایت شده از سوی آصف علی زرداری دانسته است. دولت پاکستان از پخش برنامه‌های تلویزیونی جیو تی وی که تظاهرات مخالفین دولت را پوشش می‌دهد جلوگیری کرده است. شاید احمد در مورد شرایط فعلی پاکستان می‌گوید:
شرایط سیاسی خیلی تنش وجود دارد بین احزاب مخالف و دولت و گزارش‌های درباره مذاکرات یا تماس‌های پس پرده بین احزاب مخالف، دولت و ارتش وجود دارد، ولی تاکنون هیچ تحولی مثبتی در این راستا که منتج به خاتمه این بحران سیاسی گردد ظهور نکرده.
نواز شریف زمانی که در دهه 90 میلادی در قدرت بود با کودتای پرویز مشرف سقوط کرده و از پاکستان اخراج شد. در اواخر سال 2007 با پایان یافتن دوران زمامداری آقای مشرف، نواز شریف هم توانست به پاکستان بازگردد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نوروز از راه میرسه، میخواید سال نو رو با شادی شروع کنید؟ رادیو فردا سر صفحه های هفت سینتون کنار شماست. ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
و در اینجا ساعت 21:18:45 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و بی مناسبت نیست در آستانه نوروز به اظهار نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم که بر روی دستگاه پیامگیر ما پیغام گذاشتند.
آرزوی من این است که در سال 88 امام زمان حضرت ابن الحسن عسکری ظهور کند و دنیا پر از عدل و داد. آرزوی دیگری هم دارم، این است که از سوی مقام معظم رهبری عفو عمومی برای همه زندانیان و کمک به خانواده زندانیان صادر بشه. آرزوی من این است در سال 88 بهترین سال برای ملت ایران عزیز ما باشد. کاشانی از روستای کاشان احمدی بندرعباس.
تن آرزومون داشتن یه سرپناه، کمک دولتی که متاسفانه هیچ کمکی نمیکنه. ممنون.
محمد هستم از معمولان لرستان. دوست دارم همیشه سالم باشم تو سال 88.
زندگی مرفه باشه. ممنون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
راستی شما برای سال نو چه آرزویی دارید؟ برای ما پیغام بگذارید بر روی دستگاه پیامگیر ما که شمارش هست 20420221124113. و به خاطر داشته باشید که روز جمعه پیش و پس از سال نو با رادیو فردا باشید و به برنامه‌های شنیدنی ما گوش کنید از ساعت 7 بامداد تا 4 بعد از ظهر. ساعت 21:20.45 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. آلودگی‌های محیط زیستی به علت نشت نفت از لوله‌های فرسوده از نگرانی‌های عمده دوستداران و فعالان محیط زیست در ایران است. چندی پیش نشت نفت از ساعت 10 شب تا 10 صبح روز بعدش باعث شد تا 125 کیلومتر از رود کرخه دچار آلودگی شود. دادستان کل ایران به تازگی نسبت به آلودگی‌های نفتی به وزارت نفت هشدار داده. مانیا منصور گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان کل کشور نسبت به آلودگی رود کرخه به وزارت نفت هشدار داده و خواستار پیگیری علت آلودگی این رود شده است. همچنین قربان علی دوری نجف آبادی به دادستان خوزستان به خاطر تعلل در طرح شکایت تذکر داده است. دادستان کل کشور از وزیر نفت و دادستان خوزستان خواسته است که نسبت به خساراتی که به محیط زیست وارد می شود حساسیت بیشتری داشته باشند. به گزارش خبرگزاری های ایران مدتی پیش به دلیل فرسودگی خطوط لوله نفت در آن منطقه در استان خوزستان مقادیر زیادی نفت وارد رودخانه کرخه شد و در حدود 125 کیلومتر از طول این رودخانه را آلوده ساخت. در پی این حادثه آب روستاهای اطراف رودخانه آلوده شد و آب آشامیدنی شهرهای چون شوش، حمیده، دشت آزادگان و هویزه قطع شد. اگرچه بنابر گزارش‌ها لکه نفتی رودخانه کرخه مهار شده است و شهروندان آن منطقه از آب آشامیدنی سالم مجدداً بهره‌مند شدند، اما همچنان این نگرانی وجود دارد که این آلودگی‌های نفتی وارد تالاب هورالعظیم شوند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در مورد اهمیت این تالاب می‌گوید:
ما در ایران که یه منطقه خشک هست، تنها حدود 250 تا تالاب داریم که تازه هیچ کدومشون به وسعت و اهمیت تالاب هورالعظیم نیستن. ما تالاب‌های چند هکتاری داریم، در حالی که این تالاب هورالعظیم حدود 16 هزار هکتار هست. در این صورت هست که ملاحظه می‌فرمایید اهمیت این تالاب چقدر برای ایران و چقدر برای عراق و اساساً برای منطقه خشک خاورمیانه اهمیت داره. حالا در این صورت اگر ما اقداماتی بکنیم برای از بین بردن اون، حتما دودش تو چشم ما خواهد رفت.
بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت در سال گذشته 7000 کیلومتر از این تالاب برای عملیات اکتشافی در اختیار وزارت نفت قرار گرفت. این امر باعث اعتراض برخی از فعالان محیط زیست در ایران شد. آنها معتقد بودند در این صورت تالاب هورالعظیم دچار آلودگی های نفتی خواهد شد. برهان ریاضی، کارشناس تالاب در تهران، در مورد آلودگی احتمالی این تالاب میگوید:
اگر که نفت وارد یک تالاب بزرگ مثل هورالعظیم بشه، در وهله اول روی سطح آب رو میپوشونه، تبادلات اکسیژنی و گازی رو بین موجوداتی که توی آب زندگی میکنند و قسمت هوا از بین میبره، خفگی ایجاد میکنه و آروم آروم این نفت رسوب میکنه و بالاخره در کف تالاب میشینه. بنابراین بنتوز یعنی موجودات تفسی رو که غذای ماهی ها و موجودات جانوری بزرگتر هستن از بین میبره. اون مرحله‌ای که روی سطح هست، تمام فیتوپلانکتون ها که در واقع پایه زنجیره غذایی در تالاب هستن، اونها رو از بین میبره. یعنی خلاصه اکوسیستم رو خیلی مختل میکنه.
بر اساس گزارش های رسانه های ایران، در سد کرخه نیز آلودگی های نفتی مشاهده شده است.
گزارش مانیا منصور بود از آلودگی رود کرخه به علت نشت نفت. و اینک به دنیای هنر و ادب پرواز میکنیم. امروز یک شنبه 25 اسفند ماه برابر است با زاد روز هوشنگ گلشیری، چهره سرشناس ادبیات داستانی معاصر ایران. هنرمند پرکاری که اگر 8 سال پیش از این دنیا نمیرفت، امروز 71 سالگرد تولد خود را به جشن می نشست. یادی از هوشنگ گلشیری در گزارش همکار ما شهرام میریان.
وضعیت نویسندگان به این صورته که وقتی میخواد بنویسه حدوداً میدونه که چه چیزایی رو نمیتونه بنویسه. مسئله اهل قلم در ایران مسئله اساسیش آزادی بیانه، و اگر آزادی بیان نباشه در حقیقت هنر میمیره.
هوشنگ گلشیری در ردیف نویسندگانی است که در دهه 40 پا به گستره ادبیات داستانی ایران گذاشت و با انتشار نخستین آثار خود کم کم به شهرت رسید. نویسنده‌ای که تمامی شیوه‌های ادبی را تجربه کرد و در نهایت به سبکی خاص دست یافت. در سال 69 خورشیدی هوشنگ گلشیری همراه با مهدی اخوان سالس، محمود دولت‌آبادی و محمد رضا شفیعی کتکنی به دعوت خانه فرهنگ‌های جهان به برلین آمد و سپس در برنامه‌ای با نام شب شعر و سخن در دانشگاه پرپیشینه شهر کلن در برابر حدود 700 تن از ایرانی‌ها و آلمانی‌ها به خواندن بخشی از کتاب خود با نام در ولایت هوا پرداخت و در سفری دیگر باز در همین شهر کلن به سانسور، ممیزی کتاب، مشکلات نشر و به طور کلی صدها و موانعی که در ایران بر سر راه اهل قلمان وجود دارد سخنها گفت.
مسئله اهل قلم در ایران مسئله اساسیش آزادی بیانه، و اگر آزادی بیان نباشه و بخوان مثلا یک جمله یه صفحه مسخ کنن هنر میمیره. وضعیت بسیار دشواری داریم، به خصوص که مدام این بساب بررس ها عوض میشن، آدمایی رو تو خیابون مثلا مشغول شعار دادنن، میارنشون اونجا رئیسشون میکنن، بعد هی ما باید بریم آموزششون بدیم، هی بهشون بگیم داستان چیه. واقعا میگم یکی از اینا گفته بود من تا حالا که اومدم این شغل رو گرفتم یه رمان نخوند. وضعیت نویسندگان به این صورته که وقتی میخواد بنویسه حدوداً میدونه که چه چیزایی رو نمیتونه بنویسه، و مرتبا بدتر شده در این سالهای اخیر. اصل مسئله برای من روابط فرهنگی است، و امیدواریم که این روابط فرهنگی تداوم پیدا کنه، ما هم بتونیم از نویسندگان درخشان آلمانی در اونجا دعوت کنیم بشینیم کاراشون رو بخونیم، و از این بدبستان فرهنگی که تداوم رابطه عمیق ملت هاست ادامه پیدا کنیم.
زنده یاد هوشنگ گلشیری در اواخر زندگی خود چند سباهی هم به دعوت بنیاد فرهنگی هنگریش بول در شهر دورن آلمان به سر برد و کمتر از یک سال پیش از مرگش جایزه معروف اریش ماریا رمارک برزش 25,000 مارک نصیبش شد. هوشنگ گلشیری در آخرین سفر خود به آلمان به دعوت دانشگاه شهر بن دست به داستانخوانی زد و سپس در پاسخ به پرسش ایرانی‌ها و آلمانی‌ها از نبود آزادی‌ها در ایران سخن گفت.
من یه نمونه براتون میگم. سر یه قضایای سالها پیش، من اولین باری که رفتم ارشاد اسلامی آدم نسبتاً معقولی بود، من سر جبهخانه باش جدل داشتم، گفتم چرا کتاب من رو دارید بهش تقدس میدید؟ این کتاب معنی عجیب غریبی نداره، اما اگر شما جلوشو بگیرید تعابیر روش میکنه که من نخواستم. یعنی مشکل ما اینه که در حقیقت با فحش دادن به ما یه مقدار آدم رو گنده میکنن بی خود. ما ها فکر کنیم خیلی آدم مهمی هستیم، و آن اصل ادبیات که تلاقی افقهای مختلف از بین میره، و من فکر کنم شکست فرهنگی خوردن. بیشک ما از نظر فرهنگی مسلطی.
شهرام میریان، رادیو فردا.
یاد هوشنگ گلشیری گرامی و روانش شاد باد. و با این گزارش مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندیم. با آرزوی آرامش برای شما، من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. و به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا از طریق ایمیل، تلفن یا اس ام اس تا تماس بگیرید. روزگارتان خوش.